میدونه پیروز میشه، هیولا بیرون میشه، با ظالم حسابش فاک تو دل نیست، انگار که باک داد میزنه که زحاک میکنه.
با پوزش از اشکال تکنیکی که در استودیو پیش آمد، برنامه را با فرشته ادامه میدیم. با توجه به اینکه تو ایران اینترنت هنوز قطع هستش و دسترسی به اخبار و اطلاعات از داخل ایران مشکل تر شده، ما تا الان چه اطلاعاتی از تحولات یکی دو روز اخیر داریم فرشته؟
جمشید، همونطور که اشاره کردی امروز هشتمین روز قطعی اینترنت در ایران هست. نه فقط اینترنت، همه راه‌های ارتباطی با داخل ایران قطع است. نت بلاکس، نهاد ناظری که دسترسی به اینترنت در جهان رو رصد می‌کنه، در آخرین روز رسانیش گفته که قطعی اینترنت در ایران از مرز 180 ساعت گذشته. این نهاد اعلام کرده که با 180 ساعت قطعی کامل اینترنت در ایران الان از مدت زمان قطعیش در آبان 98 هم فراتر رفته و میگه که این در واقع گسترده ترین قطعی اینترنت در ایران هست، از جمله گسترده ترین ها در سطح جهان محسوب میشه. گروه فیلتربان هم که در زمینه امنیت دیجیتال و مقابله با فیلترینگ فعالیت میکنه، میگه که جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه شده، به صورت گام به گام در حال اجرای پروژه‌ای موسوم به ایزولاسیون مطلق اینترنت، یعنی هدف نهایی اینه که دسترسی به اینترنت بین المللی به یک امتیاز امنیتی ویژه برای مقامات و نهادهای دارای مجوزهای خاص تبدیل بشه. از پنجشنبه شب، از 18 دی، اینترنت و ارتباطات با داخل ایران قطع. گزارش ها از سرکوب شدید و کشته شدن هزاران نفر حکایت میکنه که آمار دقیقی وجود نداره، ولی سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر هست در جدیدترین گزارش خودش گفته که دست کم 3428 معترض کشته شدن، هزاران نفر مجروح شدن. و این آخرین گزارش هایی که الان از ایران به صورت تک و توک بیرون میاد، از جو امنیتی شدید در شهرهای مختلف از جمله مشهد حکایت داره و امروز به خصوص در زاهدان در اطراف مسجد مکی، خب امروز نماز جمعه اهل سنت برگزار خواهد شد، مولوی عبدالحمید قبلا به شدت اعتراض کرده، مشخصا گفته کشتار هزاران معترض در تهران و دیگر شهرهای کشور فاجعه‌ای هولناک و بی سابقه بوده. حال ما در بخش‌های دیگه اگر خبری از زاهدان برسه حتما به روز رسانی خواهیم کرد. و حساب کاربری نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که از آذر ماه زندان هست، پیامی منتشر کرده، گفته مقام های ایران سرکوبی مرگبار و بی سابقه رو به راه انداختن و با استفاده از راه های غیرقانونی از نیروهای مرگبار موجب کشتار گسترده و جراحات شدید شدن.
فرشته، تو یکی دو روز اخیر واکنش های منطقه‌ای به ویژه کشورهای عرب منطقه و بین المللی به سرکوب و کشتار معترضان چی بوده؟
جمشید، دیروز خبر اومد که آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرده. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا گفته که اتحادیه اروپا هم در حال بررسی اعمال تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه ایران. در یک نشست خبری در قبرس گفته که اون چه که در ایران در جریان نفرت انگیزه و کشتار جوانان یک فاجعه انسانی به شمار میاد. سوئیس که همیشه موضع بی‌طرفانه توی اینجور مواقع داره هم این بار با پیوستن به جمعی از کشورهای اروپایی سفیر ایران رو احضار کرده، نگرانی خودش رو نسبت به سرکوب اعتراضات سراسری در ایران اعلام کرده، گفته ما چنین خشونتی رو درک نمی کنیم. می دونیم که وزارت خارجه سوئیس روز پنجشنبه تایید کرده بود که رئیس اداره امنیت بین الملل در وزارت امور خارجه سوئیس تلفنی با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفتگو کرده و پیشنهاد به نوعی میانجیگری داده که سوئیس از اقدامات لازم برای کاهش تنش در وضعیت فعلی استفاده میکنه. این خبر در حالی هستش که دیروز گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه کشورهای عربی خاورمیانه مخالف حمله نظامی دولت دونالد ترامپ به ایران هستند، در این باره با آمریکا مذاکره کردند. 4 کشور عربی، عربستان سعودی، قطر، عمان و مصر، دیپلماسی فشرده ای آغاز کردن برای جلوگیری از حمله احتمالی آمریکا به ایران. میدونیم که بارها طی 2 هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که اگر ایران به سرکوب کشتار معترضان یا اعدام‌ها ادامه بده وارد عمل خواهد شد، گفتن گزینه نظامی یکی از این راه‌ها هست. همزمان با این تحولات وزارت دفاع ایالات متحده تایید کرده که ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن به خاورمیانه اعزام شده. 1 هفته طول خواهد کشید البته این ناو برسه اونجا، اما در همین همزمان با همین ها وزیر خارجه کانادا دیروز اعلام کرد که 1 شهروند کانادایی هم در جریان اعتراضات در ایران کشته شده. جزئیات بیشتری نداده ولی گفته است اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم ایران برای اینه که اونا میخوان صداشون شنیده بشه در برابر سرکوب و نقض مستمر حقوق بشر، و گفته که حکومت ایران به شکلی آشکارا جان انسانها رو نادیده میگیره.
ممنون فرشته قاضی. در ساعتهای آینده هم با فرشته خواهیم بود برای درک مطالب تحولات ایران. همونطور که فرشته گفت، در 1-2 روز اخیر رسانه‌های غربی و رسانه‌های کشورهای عرب منطقه گزارش دادن که قطر، عمان، عربستان و تا حدودی هم ترکیه تلاش کردند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو از اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی منصرف بکنند. در همین رابطه بنیامین استد با کامران متین، کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا گفتگو کرده و از اون پرسیده که این موضوع تا چه اندازه در تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای تعلیق اقدام نظامی احتمالی علیه ایران مؤثر بوده.
من فکر می‌کنم الزاماً این متقاعد شدن صرفاً به دلیل مخالفت این کشورها نبوده، چون به هر حال در جنگ 12 روزه هم که آمریکا اواخرش به هر حال شرکت کرد در حملات تسلط هسته‌ای ایران، اون زمان هم اون کشورها به احتمال زیاد همین ملاحظات رو داشتن، ولی خب آمریکا بدون استفاده از خاک یا آسمان این کشورها حملهش رو انجام داد. من فکر می‌کنم این ترکیبی از فشاری است که اینها آوردن، که البته اونها هم دلایل خودشون دارن، دلایل اقتصادی داره، نگران قطع صدور نفت یا کاهشش هستن، افزایش قیمت نفت، هم نگران این هستن که خب آمریکا دقیقاً برنامه‌اش چیه، آیا قرار تا آخر بره رژیم رو عوض بکنه، یا به هر حال این برنامه ظاهراً برای اونها خیلی واضح نیست. میدونید این کشورها سالها به دلیل حراستی که از ایران داشتن به اسرائیل نزدیک شده بودن، پیمان ابراهام و اینها بود، اونها نگران هدف هستن بعد از سقوط بشار اسد و اگر هم سقوط کنه جمهوری اسلامی، اسرائیل به عنوان قدرت برتر منطقه مطرح خواهد شد. اونها نگران هستن این توازن قوا جوری به هم بخوره که اونها این بار مثلا با یک مشکل جدید روبرو بشن، به لحاظ ژئوپلیتیکی البته. در حال همه اینا مطرح هستن، خود آقای ترامپ هم باید یک برنامه مشخصی باشه که هدف این حمله اگر قرار باشه انجام بشه دقیقاً چه هست، به چه شکلی، در چه ابعادی قرار صورت بگیره، و به اصطلاح استراتژی خروج اگر احیاناً ایران به هر حال پاسخ خواهد داد از طریق مثلا حمله به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه یا خود اسرائیل، اینها خیلی واضح نیستن.
خب حالا با این تفاسیر آقای متین، شما فکر میکنید که دونالد ترامپ منصرف شده از اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی یا خیر؟
من فکر میکنم حمله نظامی کلا هم منتفی شده باشه، به لازم صرف نظامی هم اون امکانات ناوهای هواپیمابر و دفاع ضد موشک اینهایی که باید در اونجا باشن قبل از اینکه همچین حمله صورت بگیره وجود نداشتن، حداقل در این روزهای اخیر، بخشش به دلیل اینکه به حال نیروها به ونزوئلا رفته بودن بعد از این ناوهای هواپیمابر در اون عملیات آمریکا اونجا شرکت کردن. در نتیجه ممکنه آقای ترامپ صرفاً سیگنال های اشتباه بده برای اینکه بتونه وقت داشته باشه برای نیروهای آمریکایی که خودشونو برای همچنان آماده بکنن. ولی به هر حال اون ملاحظات عمده کشورهای عربی به خصوص با توجه به مبادله بازرگانی بسیار عظیمی که بین آمریکا و قطر و امارات در عربستان وجود داره قطعا بی‌تأثیر نبوده در تصمیم ترامپ برای به هر حال به تعویق انداختن حمله.
اسرائیل به نظر میرسه که داره نظاره میکنه ماجرا رو. این رو چگونه ارزیابی میکنید با توجه به آخرین تحولات؟
بله این خیلی مهم هست. حتی هیچ بعید نیست که در واقع دلیل اصلی آمریکا برای عدم حمله شاید این باشه که اونها همراهی نکردن یا حداقل هنوز بین اسرائیل و آمریکا بستر اهداف همچین حمله ای توافق کاملی وجود نداره. به هر حال سخت است که دلایل اسرائیل رو برای این مسئله درست بذاریم. مرحله شاید اونها هم دلایل صرفا لوجستیکی داره. میدونید در جریان جنگ 12 روزه ذخایر موشک‌های ضد موشک اسرائیل، موشک‌های تاد و اینها تا حد زیادی مصرف شدن و این اواخر بحث این بود که اسرائیل یک سیستم جدید مبتنی بر لیزر رو داره پیاده میکنه که کلن اون محدودیت های سلاح متعارف ضد موشکی رو ندارن و اگر اون کار رو کنه تقریبا این مسئله موشک های ایران بلا موضوع میشه، یعنی میتونن کاملا باش برخورد بکنن. شاید دلیلش اینه که میخوان اون سلاح ها کاملا عملیاتی بشن و بعد مثلا وارد همچین درگیری بشن. این رو ما دقیقا نمیدونیم ولی این سکوت اسرائیل برای خیلی معنادار هست.
نقش کشورهای عرب منطقه در تعلیق احتمالی عملیات نظامی علیه ایران از طرف ایالات متحده در گفتگویی با کامران متین کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
عزیز نسیج‌زاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در بخشی از سخنانش درباره اعتراضات سراسری اخیر ادعا کرد که تعدادی از معترضان به علت به گفته او زیاده روی در مصرف مواد مخدر جانشون را از دست دادن. همکارم حمید فاطمی در آغاز گفتگوی با مهدی عربشاهی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا نظر او را درباره این سخنان وزیر دفاع جمهوری اسلامی پرسیده.
به هر حال وقتی ما نگاه میکنیم به رفتار حکومت‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری که به نوعی در شرایط بقا قرار میگیرن، یه سری مشابهت ها رو بین اونها میبینیم. مثلا شبیه همین صحبت ها رو من دقیقا دیدم که ویدیوش هم امروز منتشر شده بود در رسانه های فارسی که معمر قذافی هم در واقع در روزهای آخر چنین اتهامی رو میاد به مخالفانش در اون زمانی که علیهش قیام کرده بودن میزنه. و این الگوی تکرار شونده ای هست وقتی نگاه میکنیم در خیلی از کشورهای اقتدارگرا که هدفش در درجه اول بی‌اعتبار سازی معترضان هست. سعی میکنن که معترضان رو، کسایی که به صحنه اومدن رو، افراد غیر عقلانی، ناهوشیار یا منحرف نشون بدن و در واقع میخوان بگن که اعتراضات نتیجه نارضایتی اجتماعی نیست، بلکه مثلا اینها اقداماتی که انجام دادن حاصل این هستش که مواد مصرف کردن. به نوعی میخوان در کنارش مسئولیت مرگ‌ها رو هم منتقل بکنن، اینکه بگن بدون هیچ عارضه‌ای مردن، خودشون در مصرف مواد زیاده روی کردن، رفع مسئولیتی بشه از نیروهای امنیتی و حاکمیت که این مرگ ها رو یک مرگ طبیعی یا خودخواسته معرفی بکنن، نه اینکه نتیجه سرکوب ها بوده. برای این یک رفتار شناخته شده در بین حکومت های اقتدارگرا هستش و بخشی از اون کمپین تبلیغاتیشون برای این هستش که سرکوب و کشتاری که صورت گرفته رو توجیه بکنن به نوعی.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی در جای دیگری از صحبتهاش گفته به دشمنان و دوستان هشدار میدیم که ناامنی میتونه به کشورهای دیگر هم سرایت کنه. گفته است که ما همه توان خود رو برای سرکوب به گفته او تروریست های وحشی مسلح به کار میگیریم ولی ممکنه نتونیم از سرایت ناامنی به خارج از مرزها جلوگیری کنیم. معنی این سخنان به تصور شما چیست؟
و این زبان تهدید جمهوری اسلامی هست. یعنی جمهوری اسلامی خودش به عنوان عامل اصلی بی‌ثبات سازی در منطقه بوده در این سالها. خیلی از گروه‌های نیابتیش نیروهایی هستن که کشورهای مختلف در واقع ناآرامی‌های ایجاد کردن. ما می‌بینیم برای کشورهای دیگه نگرانی جدی دارن از نظر امنیت خودشون. حتی خبر رسید که کشورهای عربی تلاش کردن و صحبت کردن برای اینکه ترامپ رو از یک اقدام نظامی به نوعی منصرف بکنن. خب اینجا هم من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی داره اینطوری نشون میده که داره به نوعی در واقع تهدید میکنه که اگر که این شرایط ادامه پیدا بکنه و به سمتی بره که بخواد تأثیر بذاره روی ما در واقع این توان رو داریم که کشورهای دیگه منطقه رو هم ناامن بکنیم البته بر همون زبان خودشون این ناامنی رو بر عهده معترضین و مخالفین میذارن و طوری نشون میدن که گویی اینا مثلا گروه های داعشی بودن یا گروه های تروریستی بودن که اگر در ایران مثلا مهار نشن به کشورهای منطقه خواهند رفت و دست به اقدامات مشابه خواهند زد، در صورتی که مشخص این یک ادعای دروغ هستش و همون تلاش برای این است که تهدید خودشون رو به نوعی در زرورق بپیچن، کشورهای منطقه رو به سمتی ببرن که خود اون کشورهای منطقه تلاش بکنن که اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام نشه و می‌بینیم که این نقش رو خیلی از این کشورها ایفا کردن در همین چند روز گذشته.
آقای عربشاهی، این صحبت‌های وزیر دفاع که میگه تروریست‌های مسلح وحشی و میگه مواد مخدر مصرف کرده بودند و اینها، این حرفا رو برای مردم میزنه، برای نیروهای خودی این صحبت‌ها رو میکنه، مخاطبش چه کسانی هستن؟
به نظر میاد که این طور صحبت‌ها چند تا مخاطب همزمان رو میتونه دنبال بکنه. اگه بخوایم به بخش‌های مختلفش نگاه بکنیم، در درجه اول به نظر میاد که مخاطب اصلی بدنه حامیان حکومت هستند، اون کسانی که همچنان پایگاه وفادار جمهوری اسلامی هستند، کسایی که هنوز به روایت رسمی اعتماد دارند. کارکرد این پیام‌ها برای اونها این است که به نوعی آرامسازی وجدان انجام بشه، وجدانشون آرام بشه که بگن خب پس این سرکوب‌ها و این کشتاری که شده بی‌دلیل نبوده. به نوعی توجیه خشونت هستش که می‌خوایم بگن که طرف مقابل یک گروه تروریستی بوده، عاقل نبوده، یک گروه مسئول نبوده و انسجام روانی اون پایگاه حامیان خودشون رو به نوعی حفظ بکنن که ما در سمت درست ایستادیم. یک بخش دیگه از مخاطبا در واقع نیروهای خود نیروهای سرکوبن که مثلا نیروهای انتظامی، نظامیان، بسیج، نیروهای امنیتی که پیام ضمنیش این هستش که اگر کسی کشته میشه، اگر کسی رو شما دارید میکشید، این تقصیر شما نیست، این در واقع یک نیروی تروریستیه که اومده سعی میکنه ناامنی در کشور ایجاد کنه، وظیفه شما بوده که بیاید در مقابلشون ایستادگی بکنید. شاید بشه گفت که یک نیم نگاهی هم به اون افکار عمومی مردد دارن، کسایی که حالا نه معترض نیستن ولی حامی جمهوری اسلامی هم نیستن، به نوعی میشه گفت اونها موضع قطعی هنوز ندارن، سیاسی نیستن، دنبال زندگی عادی خودشون هستن و ترس بزرگی از ناامنی دارن. برای این گروه در واقع روایت سازی های اینطوری سعی میکنه اعتراض رو خطرناک جلوه بده، نشون بده که این میتونه ناامنی های گسترده در پی داشته باشه و یه فاصله روانی ایجاد بشه بین افراد مردد که بگن در واقع برای این افراد تروریست هایی بودن، این کسایی بودن که شبیه من نیستن و سعی کنن مشارکت دیگران رو تو اعتراضات کاهش بدن. ولی به هر حال فکر نمیکنم که این دست از روایت ها که اینقدر هم نخنما شده و اینقدر هم در جاهای مختلف در دوره های مختلف استفاده شده، حتی در جنبش سبز هم که دیگه مسالمت‌طلبترین جنبش بود، اونجا هم در واقع ما شبش می‌دیدیم که می‌اومدن این روایت‌های شبیه به این رو می‌گفتن، ولی برای مردم پذیرفتنی نیست، ولی تأثیر خودش رو ممکنه تو اون پایگاه حامی جمهوری اسلامی و خود نیروهای سرکوب حداقل بذاره که یک روایتی برای توجیه خودشون داشته باشن.
و سوال آخرم این که تا به حال در مورد اعتراضات و ناآرامی‌ها من به یاد ندارم که وزیر دفاع صحبت کرده باشه. معمولاً رئیس قوه قضاییه، دادستان‌ها، وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی و این گونه افراد صحبت می‌کردن. وزیر دفاع تازگی داره بیاد در این مورد صحبت بکنه. به نظر شما چه معنی داره و چه پیامی جمهوری اسلامی می‌خواد با فرستادن وزیر دفاع برای این گونه صحبت‌ها بده؟
من فکر می‌کنم که اساساً خود در وزیر دفاع میاد صحبت میکنه درباره علت مرگ معترضا حرف میزنه، این خودش بخشی از پیام هست، نه اینکه یک اتفاق تصادفی. در واقع داره نشون میده که موضوع رو سعی میکنن از یک موضوع امنیتی انتظامی در واقع به سطح امنیتی ملی، به این معنی که انگار که نیروهای بیگانه و نیروهای خارجی اومدن و حمله کردن، تروریست‌هایی از بیرون اومدن به درون کشور ارتقا بدن. چون اگه بحث باشه که وزیر کشور یا سخنگوی نیروی انتظامی چنین افرادی صحبت بکنن، در واقع انگار که مسئله نظم عمومی است. ولی وقتی وزیر دفاع میاد، در واقع این خودش پیامش اینه که با یه تهدید عادی طرف نیستیم، با یه تهدید بیرونی طرف هستیم و دارن سعی میکنن که به نوعی روایت خودشون رو نظامی سازی بکنن، این توجیهی بشه برای استفاده از ابزارهای خشن‌تر و عادی سازی نقش نیروهای مسلح توی اداره امور داخلی کشور. از اون طرف به نوعی میخوان که نیروهای مسلح رو تطهیر بکنن، مثل ارتش و در واقع وزیر دفاع که حالا در واقع مسئول هست در مقابل کل اون نیروهای نظامی، در واقع میخوان اونها رو بیان به نوعی در جایگاهی قرار بدن که دارن از کشور دفاع میکنن و پیامی که داره میده این هستش که به جامعه در واقع میخواد بگه که اون نیروهای تروریستی از بیرون بودن، وزیر دفاع هستش که باید از کشور الان دفاع بکنه و هزینه هر نوع اعتراضی رو بعد از این خیلی خیلی بالاتر ببرن به نوعی.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ادعا کرده که تعدادی از معترضانی که در جریان اعتراضات کشته شدند، علت مرگشون به علت زیاده روی در مصرف مواد مخدر بود. نظرات مهدی عربشاهی تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنید. اما این فقط وزیر دفاع نبود که چنین اظهاراتی کرده. در روزهای اخیر مقام‌های عالی‌ترین مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هم سخنان و اظهارات کم سابقه کردند، از جمله اینکه برای خونخواهی باید اقدامات قاطع انجام بگیره یا مجازات ها قاطعانه حداکثری و بدون هیچ گونه ارفاق قانونی خواهد بود. درباره این گونه اظهارات مقامات عالی رتبه قضایی جمهوری اسلامی، مرتاد میردامادی نظر حسین احمدی نژاد حقوقدان در هلند رو پرسیده که با هم میشنویم.
در این 47 سال همواره قوه قضایی در ایران به علت وابستگی 100%ش به حاکمیت همواره به نفع حکومت حکم میداد، ولی این بار به علت حجم وسیع اعتراضات برای اولین بار است که قوه قضایی میاد به شکل اوریان لجام گسیخته و سریع از سرکوب خشونتبار معترضین و مردم داره صحبت میکنه. معمولا قوه قضاییه بایستی بیاد احکام رو صادر بکنه، بایستی بی‌طرف باشه، بایستی رسیدگی بکنه که اگه میگه معترض حق داره اعتراض بکنه، ما بایستی صف معترضین با مثلا آشوبگرا رو به جدا بکنیم. خب در اینجا نشون میده که قوه قضایی بدون توجه به این عبارات به شکل لجام گسیخته اوریان و وحشیانه داره مردم رو تهدید میکنه. خود قوه قضایی به ابزار اصلی سرکوب تبدیل شده این بار، یعنی تمام اون معیارهایی که فعلا در همین قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران هست، حتی اونا رو هم داره زیر پا میگذاره. این نشون میده که قوه قضایی این بار به طور کامل شفاف شمشیر را از رو بسته و حتی کانه گستاخانه بی‌محابا و به شکل اوریان این خشونت را ای سرکوب شامل اعدام، شکنجه، بازداشت و پایمال شدن کامل حقوق تمام بازداشت شدگان رو داره انجام میده.
و شما فکر میکنید که مشخصا دلیل این امر چیه؟ یعنی این شکل اعتراضات اونا رو به این قضیه واداشته؟ به لحاظ صفت فردی آقای محسنی اژه‌ای یا آقای موحد آزاد دارن اینجور صحبت میکنن چون که ویژگی‌های فردیشون اینطوره، یا به لحاظ ساختاری قوه قضاییه در یک همچین مواقعی این چنین به قول شما اوریان تمام موازین رو نادیده میگیره؟
از این که قوه قضایی ایران سرکوبگره شکی درش نیست، از این که قوه قضایی ایران هیچ گونه عدالتی درش نیست شکی نیست، از این که آقای محسنی اژه‌ای خودش یک قانون گریز و کسی است که خودش نافی حقوق مردم هست ستمگره شکی نیست، همگان اژه‌ای را به خشونت میشناسند. اما این بار به علت حجم وسیع اعتراضات، گستردگی اعتراضات و ترس شدید حکومت از سرنگونی برای ارعاب مردم و سرکوب خونین این اعتراضات، این بار برای اولین بار است که این چنین قوه قضایی بی محابا بدون ترس و لجام گسیخته و اوریان شمشیر را از رو بسته. یعنی این بار دیگه نهادهای امنیتی نیستن که ابزار سرکوب هستن، خود قوه قضایی جایگزین نهادهای امنیتی شده و خودش بدون توجه به معیارهای حقوقی و قانونی از اعدام، شکنجه، سرکوب و همه اینها استفاده میکنه. یعنی بسیاری از این کشته شدگانی که امروز ما شاهدش هستیم که هزاران نفر هستند، همه اینها به فرمان خود چراغ روشن و سبز خود قوه قضاییه بوده. یعنی اینها اومدن همون آتش به اختیارای بوده که خامنه ای داده، ولی خب بالاخره اینجا یه قوه قضایی هم هست. این بار قوه قضایی هم همین چراغ سبز را به آتش به اختیارها اعلام کرده بدون هیچ گونه تعقیب قضایی برای آتش به اختیارها، به طور کامل فرمان این کشتار را داده. یعنی وقتی که آقای محسنی اژه‌ای اعلام میکنه اینها بایستی به شد مجازات که همون اعدام یا کشتار اینها هست صحبت میکنه، باستاب اون حجم وسیع کشتارها در جامعه ایران هست که متاسفانه این خونین ترین سرکوب و کشتار در طول تاریخ معاصر ایران بوده.
و اینکه در چندین مورد از بازداشت شدگان در حضور خود غلام حسین محسنی اژه‌ای اعترافاتی گرفته شده، میخواستم ببینم که وجاهت قانونی این اظهارات و اعترافات چیست و آیا جز اینکه قرار یک ارعابی در دل معترضین ایجاد بکنن چه طرف دیگری از این قضیه میبندن که همچین کاری رو دارن انجام میدن؟
اولین موضوع اینه که نشان میده هیچ گونه از این اعترافات مبتنی بر یک اصول دادرسی منصفانه و عادلانه نبوده. یعنی وقتی که آقای محسنی اژه‌ای و دادستان کل کشور که به جای اینکه حامی حقوق مردم باشند فرمان اشد مجازات را برای همگان صادر کرده، به تبع بازداشت اینها، اعتراف گیری اینها منطبق با یک روند عادی نیست، تحت شکنجه های فراوان هست، تحت بازجویی خلاف واقع هست. وقتی که یک متهم خود رئیس قوه قضاییه دادستان تهران، رئیس کل دادگستری در یک طرف میز میشینن، اون متهم از هیچ گونه حقوقی مثل حق دسترسی به وکیل ما در اون جلسات، حتی اون وکلای تبصره 48 هم نبودن. یعنی هیچ کدوم از این متهمین دسترسی به وکیل دادگستری، حقوق متهم، فرایند حق سکوت، اینها اصلا ندارن. ما شاهد این امر بودیم. به این نشون دهنده این است که قوه قضاییه ایران به طور کامل در تک تک فرایند رسیدگی به اینها حقوق حداقل متهمین را به طور کامل پایمال، نقص و نابود کرده. و این نشون میده که تمام بازداشت شدگان که تعدادش مشخص نیست، نحوه اقرارگیری اینها مشخص نیست، که قطعاً بر اساس این اظهارات حاکی از شکنجه، بدرفتاری و اخذ اقارير اجباری هست، چون شیوه 47 ساله قوه قضایی حاکی از این بار است و این بار شدیدتر از گذشته هست، نشون میده که این یک روال عادی و طبیعی نیست و به طور کامل تمام این فرآیندها طبق خود قوانین داخلی ایران، چه قانون اساسی، چه قانون مجازات اسلامی، چه قانون آیین دادرسی کیفری، به طور کامل خلاف تک تک این موازین است و فاقد هر نوع اعتباری است.
تبعیت قوه قضاییه جمهوری اسلامی از منویات دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و همینطور اینجوری که در اظهارات این یکی دو روز به خصوص پس از اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این که گفته شده که اونها معترضی رو اعدام نخواهند کرد، که خودش باز نشون میده که قوه قضاییه پیرو سیاست تا عدالت و اجرای قانون. میخواستم ببینم که چه پیامدهایی داشته و چه پیامدهایی داره برای دستگاه قضایی ایران.
این نشان دهنده وابستگی کامل قوه قضاییه به نهادهای امنیتی، خصوصا شورای عالی امنیت ملی است. قوه قضاییه خود به عامل سرکوب تبدیل شده، قوه قضاییه به مجری اعدام، شکنجه و توجیه اعدام و شکنجه و بازداشت‌های غیرقانونی و رفتارهای غیرانسانی شده. این نهادهای امنیتی هستند که حاکم بر قوه قضاییه هستند و نشان میده که حتی در همین حجم وسیع کشتار و خونریزی که در ایران اتفاق افتاده، حاکی از این است که قوه قضاییه توجیهگر عمل نهادهای امنیتی است. یعنی توجیه اعدام و گرفتار بر اساس دستوری است که مقام‌های امنیتی به قوه قضاییه، یعنی قوه قضاییه ماشین امضا کننده حکم اعدام، شکنجه، بازداشت و از بین رفتن یا کشته شدن معترضین و مردم بیگناه ایران شده. بختانه طبق چیزی که وجود داره، پادرمیانی قطر، عمان و عربستان نسبت به آقای ترامپ اینطوری بوده که اینها قول بدن که ما فعلا اعدام انجام نمیدیم، ولی خب امکان نداره در نظام قضایی ایران فرد ظرف دو روز محکوم به اعدام بشه، چون طبق قانون آیین دادرسی کیفری که یک قاعده عامه است، فردی که محکوم به اعدام میشه ظرف 20 روز حق فرجام خواهی داره، حق اعتراض داره. بنابراین چگونه هست؟ یعنی این حق اعتراض از وی سلب میشه. بنابراین خلاف قانونه، خلاف تمام معیارهای قانونی است. چگونه است که یک حکم به فردی ظرف 2 روز از محکوم به اعدام و اجرا حکمم اجرا بشه؟ یعنی اون فرایند رسیدگی قانونی امکان نداره از بین بره، به هیچ در هیچ شرایطی، حتی خب میگم بازم تاکید میکنم، اصلا در هیچ قاموس قانونی و حقوقی در ایران نمیتونه قرار بگیره. این یک فریب و ترفندی است که جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه‌اش داره انجام میده که ما در نظر نداریم فعلا کسی رو اعدام بکنیم. نه، سیستم اعدام در جمهوری اسلامی ایران فقط یک اعدام نیست، بلکه سربنیست شدن هایی هم هست که در زندان ها در قالب خودکشی یا در قالب مرگ‌های مشکوک هم هست که وجود داره، چون هیچ دسترسی نظارتی بر نحوه کارکرد زندان های امنیتی و زندان های عمومی در ایران وجود نداره.
ارزیابی حقوقی حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند رو میشنویدیم در مورد اظهارات عالی‌ترین مقامات قوه قضاییه درباره چگونگی برخورد با معترضان. اما موضع دیگری که در این روزها به یکی از معضلات و مشکلات در ایران تبدیل شده، قطع سراسری و بی‌سابقه اینترنت هست که تعداد زیادی از کسب و کارهای کوچک رو که متکی هستن به جریان اینترنت برای کسب درآمد عملا فلج کرده. در این باره همکارم نسرین افشار نظر روشنک آستارکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در فرانسه رو جویا شده.
بر اساس برآورد شرکت نتفلاکس، قطع اینترنت هزینه معادل 1.56 میلیون دلار در هر فرد به اقتصاد ایران تحمیل میکنه، که با توجه به اینکه الان حدود 200 ساعت از قطع اینترنت در ایران میگذره، بین 190 تا 200 ساعت، این خسارت یه چیزی حدود 45-43 هزار میلیارد تومان به طور مستقیم هست، خسارتی که به اقتصاد ایران وارد شده. اما بعد این توضیح هم داده بشه که این خسارت معمولا به بخش ها، یعنی مشمول بخش هایی هست که مستقیما تحت عنوان اقتصاد دیجیتال شناسایی میشن، اما از یک سو قطع اینترنت به طور غیر مستقیم هم خسارت هایی رو در پی داره و از طرف دیگه در این مدت خطوط موبایل و حتی خطوط ثابت تلفن بر اساس گزارش هایی که ما داشتیم با اختلال روبرو بوده، که همین هم باز یک بخش دیگه از فعالیت های اقتصادی و ارائه خدمات رو با اختلال روبرو میکنه و یک بخشی خسارت هم در این شکل به صورت غیر مستقیم وارد میکنه. و به این ترتیب میشه این رو گفت که خسارت ناشی از خاموشی سراسری در ایران طی یک هفته گذشته به 10 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
بانک جهانی در سال 2024 رقم تولید ناخالص داخلی ایران رو 437 میلیارد دلار اعلام کرده که بنابراین بیش از 31 میلیارد دلار در سال مربوط به درآمد کسب و کارهای آنلاینه. این چه بخشیش معیشت مردم رو در بر میگیره؟ کسب و کار مردم رو در بر میگیره؟
ببینید، بخش اقتصاد دیجیتال ایران این توضیح رو باید داد که یک بخش بسیار نوپایی هست که واقعا بخش مهجوری از اقتصاد ایران هم هست، چون تمام فعالان این بخش اولا غالبا بخش خصوصی هستن و دوم اینکه واقعا تا از ابتدای فعالیتشون با مشکلات اینترنت روبرو هستن، یعنی بستری که باید این اقتصاد در اون شکل بگیره و بیاد بالا، با وجود استعدادهایی که در ایران هست، کارآفرینان خیلی خوبی داشته اقتصاد دیجیتال ایران طی سالهای گذشته که تونستن پروژه‌های بسیار موفقی رو ران کنن. اما فراموش نکنیم که موضوع اینترنت همین قطع خاموشی و قطع و خاموشی سراسری در پروسه‌های مثل اعتراضات یا جنگ 12 روزه نبوده. اینترنت همواره یک بحران جدی برای بخش اقتصاد دیجیتال ایران بوده، کما اینکه گزارش‌های بسیار زیادی هم هست از مهاجرت کارآفرینان و مهاجرت استارتاپ‌ها از ایران فقط و فقط به دلیل همین مشکلات اینترنتی که فعالیت اینها رو با اختلالات جدی روبرو می‌کرد و حتی خسارت‌هایی بهشون وارد می‌کرد. در حوزه بخش خصوصی هم ببینید این یک دامنه گسترده‌ای رو داره، از شرکت‌هایی که پروژه‌های بسیار کلانی رو دارن ارائه می‌کنن و کار می‌کنن و حتی به خارج از ایران فعالیت‌هایی دارن، تا افرادی که به صورت فردی کسب و کار کوچکی رو راه انداختن و از طریق سوشیال مدیا بخش مارکتینگ و تبلیغاتشون رو پیش میبرن و بخش فروششون رو پیش میبرن. یعنی این خسارتی که وارد شده اتفاقا بخش عمدش به افرادی هست که در حوزه بخش خصوصی شناسایی میشن و تماما درآمد و معیشتشون قطع شده طی این مدت، و از سمت دیگه کل بیزینس و تجارتشون و کسب و کارشون با تهدید روبرو هست. چون اینجوری نیست که بلافاصله بعد از وصل اینترنت هم اینا دوباره نمودارهای در آمدیشون برگرده سر جای اول، یعنی یک پروسه و یک زمانی رو میبره تا بتونن فعالیت اقتصادیشون رو دوباره به سطحی که قبل از قطع اینترنت و این خاموشی بوده برگردونن.
آیا قطع اینترنت روی اقتصاد خرد و افزایش قیمت‌ها به ویژه در شرایط اعتراضی امروز تأثیری داشته؟
ما باید این رو در نظر بگیریم که ما صرفاً با مسئله قطع اینترنت روبرو نیستیم، ما با قطع خطوط موبایل هم روبرو هستیم. یعنی ما در چرخه توزیع و فروش کالا و خدمات در ایران با یک اختلال بسیار جدی روبرو هستیم و همیشه وقتی این چرخه به هر علتی دچار قطع بشه، دچار خاموشی بشه و با اختلال روبرو بشه، طبیعتاً روی هزینه های خانوار میتونه اثر بذاره، به دلیل اینکه روی قیمت کالاها و خدمات اثر میذاره. من یک مثالی بزنم، اگر که یک کالایی که تولید شده، این کالای تولید شده در چرخه توزیع به دست مصرف کننده برسه و حالا یک فروشگاهی وجود داره، یک بخشی وجود داره که این کالا بهش نمیرسه به دلیل همین اختلال ایجاد شده، طبیعی هست که تقاضا افزایش خودش رو داره ولی عرضه کالا با اختلال روبرو شده و این یک معادله و فرمول بسیار ساده اقتصادیه که همین میتونه باعث افزایش قیمت‌ها بشه. و از طرف دیگه جدای از بحث هزینه‌ای که به این شکل خانوار وارد میکنه، من خودم گزارش‌های از ایران داشتم، خیلی جالب توجهه که مثلا این خسارت‌ها حتی میتونه شامل خسارت‌های خیلی جدی در حوزه درمان باشه، وضعیت اینترنت و خطوط موبایل که اصلا بیماران اورژانسی امکان تماس با اورژانس رو ندارن برای اینکه آمبولانس دریافت کنن. یعنی میخوام بگم انقدر این دامنه خسارت گسترده است و صرفا بخش اقتصاد دیجیتال رو درگیر نمیکنه، تمام بخش‌های خدماتی رو میتونه دچار تأثیر بکنه، بخش‌های تولیدی و بخش‌های صنعتی رو. و اتفاقا به دلیل اینکه این دوره از قطع اینترنت و خاموشی‌ها یک وضعیت بسیار بسیار هولناک‌تری رو نسبت به دوره‌های قبل‌تر که اینها اینترنت رو قطع می‌کردن داشته و واقعا به معنای کامل کلمه یک خاموشی سراسری ایجاد کردن در کشور و ارتباطات مردم حتی در درون ایران از طریق سیستم‌های مخابراتی مثل موبایل رو هم مختل کردن، دامنه این خسارتی که وارد کردن به اقتصاد ایران قطعاً یک رقم مهیبی هست که حالا بعد از بست اینترنت و ارتباط ما با داخل کشور میتونیم این ارقام رو به شکل شفافتری استخراج بکنیم.
با توجه به اینکه اینترنت داخلی در ایران وصل شده، چه مشاقلی برگشتن سر کار و حالا با وجود وابستگی بانک‌ها به اینترنت داخلی، اما گفته شده که بسیاری از دستگاه‌های کارتخوان و خودپردازها از کار افتادن، این چه مشکلاتی رو به وجود میاره؟
یکی از مهمترین مسائل اینه که بخش زیادی از کسب و کارهایی که در سطح خرد اقتصاد ایران فعالیت داشتن، اینها به دلیل اینکه از طریق سوشیال مدیا فعالیت داشتن و خب حضور ایرانیان در سوشیال مدیایی مثل اینستاگرام خیلی جدیه، ولی پلتفرم‌های تعریف شده از جمهوری اسلامی از طرف جمهوری اسلامی به دلیل حراستی که شهروندان از رصد و کنترل‌های امنیتی در اون پلتفرم اصلی حکومت داشتن مورد استقبال قرار نگرفته. در نتیجه این بخش از اقتصاد که قطعاً همچنان خاموشی اینترنت برش اثر داره و وصف شدن چیزی که تحت عنوان اینترنت ملی مطرحش میکنن نمیتونه کمک بکنه به بازگشت اونها به حوزه عادی فعالیت اقتصادی. از سوی دیگه بسترهایی که جمهوری اسلامی برای پلتفرم‌های اینترنت ملی در نظر گرفته شکل و شیوهی داره که نمیتونه مانند اینترنت جهانی مورد استفاده شهروندان و حالا در به صورت خاص در این گفتگو بخش اقتصاد قرار بگیره، به دلیل اینکه همچنان جمهوری اسلامی در حال طراحی و اجرای بخش‌های مختلف اینترنت ملی بوده. در نتیجه این اینترنت یک اینترنتی نیست که بتونه کارآمدی اینترنت جهانی رو برای کاربری که درون ایران هست داشته باشه. همین دلیل هم هست که ما می‌بینیم ناگهان از کار می‌افته، سیستم‌های بانکی جواب نمیده روی اون اینترنت که متقاضیان زیادی داره، کاربران زیادی می‌خوان ازش استفاده کنن.
تأثیر قطع سراسری اینترنت بر اقتصاد خرد و کلان در ایران، نظر روشن که آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی در فرانسه را می‌شنید. اما در مواجهه با آنچه در این روزهای ایران تجربه می‌کنید چه باید کرد؟ حتما شما هم تصاویر دلخراش رو می‌بینید و خبرهای بدی می‌شنوید، یا اگر در خیابان بودید اینها را از نزدیک تجربه کردید. در بیرون مرزها امکان ارتباط مستقیم با عزیزانتان از شما سلب شده، شاید سال‌هاست که در یک بلا تکلیفی جمعی یا فردی به سر میبرید. این مسائل و خیلی بیشتر از اینها با روح و روان فردی و جمعی ایرانیان چه میکنند؟ برای اینکه این تروما را بهتر متوجه شویم و بیشتر درباره آن حرف بزنیم، هانا کاویانی با رضا کاظم‌زاده، روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک گفتگو کرد.
ببینید، به طور کلی میشه گفت اون چیزی که امروز تو ایران در جریانه صرفاً یه بحران سیاسی نیست. سیاسی یا اونجوری که حکومت مایل نشون بده امنیتی، یه وضعیتیه که میشه اونو بحران روانی و اجتماعی که مشخصاً ناشی از یه نوع خشونت سازمان یافته دولتی اسم گذاری کرد. توی همچین شرایطی معمولاً احساساتی مثل سوگ و خشم و افسردگی و گاهی اوقات هیجان، و یعنی احساسات کاملا متفاوت گاهی اوقات متضاد، آدم‌ها که تو اون جامعه قرار دارن اینها رو متناسب حالا با وقایع، با اتفاقاتی که شخصا براشون میفته یا دور برشون میفته، با اینا زندگی میکنن. احساسات و شرایطی که کاملا غیر قابل پیش بینیه، یعنی وقتی شما به لحاظ روانی احساسات خیلی شدیدی رو زندگی کنید، در این حال علاوه بر شدت یک نوع ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن هم به مسئله اضافه بکنید، بستر پیدایش تروماها حالا با شدت‌های مختلف به صورت‌های مختلف و تو فضای اجتماعی به طور گسترده فراهم میکنید. اون چیزی که پدیده تروما رو میتونه خیلی عمق ببخشه اون موقع طول زمانه که خیلی نقش بازی میکنه و هرچی این پدیده، یعنی شرایط ناامنی بلا تکلیفی ادامه پیدا بکنه، این در روان شدیدتر میشه. با توجه به این نکته که از اونجایی که افراد با یه خطر خیلی جدی روبروان، روان در ابتدا این گرایش رو داره که به قول خودمون به خاطر وجود خطر خارجی به رو خودش نیاره، به دردهایی رو که بر سرش میباره توجه نکنه، برای اینکه باید بتونه جان خودش رو یا اطرافیانش رو نجات بده. ولی خب یک سری مشکلات رو امروز داره زندگی میکنه، اما یه بار زیادی از مشکلات فردای امروز وقتی که از این شرایط بخواد خارج بشه بر روانش به نوعی میشه گفت آوار میشه.
و ما داریم آقای کاظم‌زاده درباره
جامعه‌ای صحبت میکنیم که از امروز و فردا میگیم، ولی در یک بستر طولانی این روان شکل گرفته. اون ناامنی که دارین صحبت میکنین، اون بلا تکلیفی که دارین صحبت میکنین، به هر حال ما در تابستان جنگ 12 روزه رو داشتیم، پیش از اون سالهای بلا تکلیفی 1401 98 96 88، همه اینها رو داره پشت سرش میبینه و توی این بستر رشد کرده.
دقیقاً این همین چیزی که میگین، یعنی وقتی اینو شما حالا بذاریدش توی افق این سالهایی که افراد توی این شرایط زندگی کردن، میدونید روان تا یه حدودی سعی میکنه خودش رو تطبیق بده، یعنی توی حالت استرار دائم، بلا تکلیفی زندگی کردن، پروژه های خیلی طولانی مدت برای زندگی نداشتن، در درجه اول به نیازهایی که درجه اول هستن و برای حیات ضرورین مدام فکر کردن، یعنی کم کم زندگی آدم ها تبدیل میشه به نوع زندگی بر حسب ضرورت، یک نوع آماده باشی دائم، توجه نسبت به محیط بیرون، یعنی از خود، از روان، از بدن خود، از سلامت بدن خود به مرور غافل شدن و همه اون میشه گفت تروماهایی که طی زمان آوار میشن به نوعی، یعنی وارد روان میشن بدون اینی که بعدش امکان گفتگوی عمومی فراهم بشه. یعنی شما باید به این نکته هم توجه بکنید که بیشترین ضربه رو در دراز مدت تروما به پیوندهای انسانی میزنه،
یعنی یک تروما فردی نتیجهش در جامعه عدم توانایی صحبت کردن با هم دیگه میشه عملا.
دقیقاً، و حس اعتماد و کلن از بین میبره. حالا امکان داره تو مراحل اولش نسبت به نیروهای سرکوبگر باشه، ولی خشونت سازمان یافته، یعنی خشونتی که شما میدونید فرد مقابلتون با برنامه ریزی شده بدون اینی که نفرت خاصی از شما داشته باشه، میتونه تا اونجا پیش بره که مثلا فرض کنید دستگیرتون کنه، شکنجتون بکنه، توی خیابون بکشتتون. این به مرور روی حس شما نسبت به سایر انسان‌ها هم تعمیم پیدا میشه، یعنی این پیوندها خیلی موارد حتی به مرور نسبت به دوستان، آشنایان، حتی در درون خانواده ها یک نوع شرایط، مخصوصا کسایی که اینو از نزدیک زندگیش کردن، این احساس که هیچکی نمیتونه حالتشون رو بفهمه، این احساس که به طور اضطراری مدام در خطر و زندگی میکنن، اون چیزی که در بیرون به نمایش میذارن، یعنی دارن زندگی عادیشون رو میکنن، با اون چیزی که در درون تجربه میکنن که یک ترس و نگرانی مدامه، اینها کاملا از هم متفاوته. همه اینها بین افراد و دنیای بیرون انگار یک فاصله عظیمی ایجاد میکنه، یه نوع تنهایی، یک جور میشه گفت زندان روانی ایجاد میکنه، ترومایی که نشه در موردش حرف زد، نشه توش به لحاظ اجتماعی کار کرد در واقع.
اما اینکه این یک به نوعی ترومای جمعیه نمیتونه کمک بکنه به تاباوری؟
مسلماً، به شرط اینکه اون چیزهایی که نیاز داره برای اینکه این جمعی بودن در واقعیت در عمل خودشو نشون بده فراهم بشه. ببینید الان ما توی شرایط و جامعه زندگی میکنیم که سال هاست به خاطر همه چی، یعنی از افتادن هواپیمای اوکراینی شما بگیرید تا خیزش های مختلف، اجرای انجام سوگ تو جامعه ما وجود نداره. تو شرایط عادی خب سوگواری یک فرایند کاملا اجتماعی، تو این فرایند اجتماعی در ابتدا مرگ فرد به رسمیت شناخته میشه، حول اون مرگ معمولا یه روایتی شکل میگیره، حول اون روایت یه سری آیین‌ها و مناسکی وجود داره، همه اینها در جهت اینه برای اینکه اون فقدانی که اتفاق افتاده، اون فردی که از دست رفته، بشه در موردش صحبت کرد و به نوعی به زبان در بیاد. اما تو ایران این فرایند عملا مختل شده، یعنی مرگ هست اما متاسفانه هیچ خبر نیست، جسد هست اما مراسم نیست، فقدان هست اما امکان بیان عمومیش تو جامعه وجود نداره، ما با یک نوع سوگ مسدود شده به لحاظ روانشناسی میشه گفت طرفیم،
که یعنی نتیجهش میتونه در اون خشم و هیجان و افسردگی که در ابتدای صحبتمون به اشاره کردید باشه.
دقیقاً، یعنی سوگی که نتونه بیان بشه، یعنی به لحاظ روانی پردازش نشه، معمولا به درون رانده میشه. حالا یا به شکل تروما تو روان فردی و حتی دراز مدت جمعی باقی میمونه. به همین دلیله که روانشناسای اجتماعی تو جوامعی که اینو زندگی میکنن، مثلا توی رواندا بعد از اون نسل کشی که اتفاق افتاد، جامعه میتونه دچار نوعی انجماد عاطفی یا یه نوع بیحسی بشه، یعنی افراد دچار یک نوع بیتفاوتی میشن که این بیتفاوتی ها و بیحسی ها با یه نوع انفجارهای ناگهانی هیجانی میتونه جمعی باشه، میتونه تو محیط خانواده باشه، میتونه تو کوچه و خیابون باشه. این وضعیت یه پیامد تصادفی نیست، نتیجه مستقیم سیاست سرکوب و میشه گفت حذف روایت مرگ و انجام سوگواریه.
رضا کاظم‌زاده روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک. شنوندگان عزیز، ویژه برنامه رادیو فردا همچنان ادامه دارد.